خب دیروز اگر شنونده برنامه بودی، در بخش آموزشی برنامه جناب آقای علیرضا نصرتی فر در مورد دو نوع بازار صحبت کردن، اشاره داشتن به ابزارهای تأمین مالی و همینطور ابزارهای مدیریت ریسک. به دو نوع ابزار اشاره فرمودن که امروز میخوایم این بحث رو ادامه بدیم. من سلام عرض میکنم خدمتون و خیلی خوش آمدید آقای نصرتی فر.
به نام خدا، بندم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم، در خدمتون هستیم. یکی دو تا سوال هم هست که از حضورتون میپرسم آقای نصرت فر.
بله انشالله. همونطور که شما فرمودین، ما در بازار سرمایه هم دارایی مالی مبادله میکنیم، هم ابزارهای در واقع مالی رو. بله. که یکی از اون ابزارها ابزارهای تامین مالی هست، چون گفتیم یکی از ویژگی های بازار سرمایه تامین مالی هست و باید ابزارهای اون رو هم بایستی در بازار داشته باشیم. و دو، چون در بازار ریسک وجود داره، پس ابزارهای مدیریت ریسک رو هم بایستی داشته باشیم تا انشاءالله یک بازار کارآمد و کارا داشته باشیم. بحث تامین مالی برای مفصل هست، از دو زاویه، از کسانی که نیاز به تامین مالی دارن و کسانی که میبایستی مازاد دارن و میخوان اون رو در جای سرمایه گذاری کنن، که با توجه به ابزارهایی که در بازار وجود داره قطعا میبایستی اون رو به کار بگیریم تا بتونیم هم اقتصاد ما از اون منتفع بشه و همین که افراد ما بتونن از منابعی که دارن به نحو احسن استفاده کنن.
بله.
کمی توضیح دادیم و گفتیم که ابزارهای ویژه مدیریت ریسک به این شکل هست که ما چون در بازار ریسک داریم میبایستیم رو مدیریت کنیم. یکی از چون در بازار عرض شد که ریسک به معنی تفاوت اونچه که ما پیش بینی میکنیم و اونچه که اتفاق میفته، یا تعریف دومش احتمال عدم موفقیت در اون وجود داره، ما با استفاده از ابزارهایی که در اختیار داریم میتونیم این رو مدیریت کنیم. ساده ترین این ابزارها سبد سهام هست. ما از طریق تشکیل سبد سهام میتونیم این مدیریت رو داشته باشیم و ریسکمون رو کاهش بدیم. این کاهش ریسک به این معنی هست که اگر من یک سهمی رو دارم با 50% بازدهی و ریسک که باید متعادل و نزدیک هم باشن، من این رو تبدیل به دو سهم میکنم، یعنی یک سهم با همین شرایط و یک سهم فرض کنید با 30% ریسک و بازده.
من
ترکیب این دو اگه مساوی باشه، خب من یک بازدهی و ریسک 40% در بازار دارم، یعنی همونطور 50% ریسک همو تبدیل میکنم به یک ریسک 40%. همینطور میتونم با تعداد بیشتر و تنوع بخشی در سرمایه گذاری هم این ریسکم رو به این طریق مدیریت کنم و توضیح کنم به عبارت دیگه.
که اینطور
پس در بازار ما از طریق مدیریتی که داریم برای ریسک میتونه به این شکل توضیح ریسک باشه، کنترل ریسک باشه، یا حتی مقابله با ریسک، که به هر حال ابزارهای پیچیده‌تر از اینی هست که در بازار طراحی شده. این تعریف کلی هست. اگر ما برگردیم به بحث ابزارهای تامین مالی، یکی از معروف‌ترین ابزارهای تامین مالی بحث اوراق مشارکت هست که به هر حال همه باهاش آشنا هستن، بحث افزایش سرمایه اینها هست، موارد دیگه. اما برای اوراق مشارکت یک مشکلی وجود داره که معمولا اوراق مشارکت برای ایجاد طرح‌ها هست و بر مبنای یک طرح انتفاعی منتشر میشه.
درسته.
اما گاهی وقتا ما احتیاج به یک دارایی داریم یا احتیاج به نقدینگی داریم. این رو از طریق کشورهای اسلامی، از طریق بحث ابزارهای تامین مالی به عنوان سکوک استفاده کردن. چرا؟ چون سکوک بر مبنای یک دارایی فیزیکی منتشر میشه و دارنده اون اوراق در واقع مالک اون دارایی محسوب میشه.
درسته. آقای نصرتی فر، من فکر میکنم این بحث سکوک جدیدترین ابزاریه که وارد سرمایه بازار سرمایه ایران شده.
چند وقتی هست، حالا جدیدترین سوال شما هست، اما میبایستی پیگیری کنن دوستان. سکوک چند وقتی از وارد بازار شده و اولینش هم هواپیمای ماهان بود که این اتفاق افتاد و یک دارایی رو با این عنوان خریداری کرد.
درست.
نوع دیگه ای از اوراق هست که اگر حالا میخواین من جواب ندم، سکوک اولین نیست، ببخشید آخرین ابزاری که الان پذیرفته شده نیست.
درست.
فقط راهنمایی کنم که به عنوان بیمه ازش استفاده کردم، گفتم بیمه، نوعی بیمه هست.
بله.
پس اگر ما سکوک جمع سک است و معرب کلمه چک خود فارسی ما هست که رفته در زبان عربی و جمع بسته شده سکوک، و در واقع سکوک یعنی انواع حواله یا چک ها، سفته، سند، هر اون چه که تعهد و الزام برای ما میاره رو میگیم سکوک. انواع سکوک مثل اوراق اجاره هستن، اوراق مشارکت هستن، اوراق سفارش ساخت هستن یا استثناء، اوراق خرید دین هستن یا اوراق رهنی، اوراق مرابحه یا فروش اقساطی. این اوراق مرابحه هم از نوعی که انشاءالله در آینده ما در بورس خواهیم داشت، اوراق مضاربه و انواع دیگه.
درسته.
اوراق اجاره‌ای که ما الان در بازار به عنوان یک اوراق سکوک داریم از نوع اوراق اجاره هست که این اوراق بهاداری که دارندیون به صورت مشا مالک بخشی از داراییشه و منافع این دارایی رو بر اساس قرارداد به یک کسی که نیاز به این دارایی داره اجاره میده.
درست.
مثل اجاره یک خونه، یک مغازه. چطور ما یک خونه رو اجاره میدیم، یک مغازه رو اجاره میدیم؟ ما میتونیم مثلا مثل ماهان یک هواپیما بخریم و این رو اجاره بدیم به شرکت ماهان که بتونه از اون استفاده بکنه.
درسته.
بعد شکلی که در واقع در سکوک هست شبیه همون عرض کردم مثالی که زدیم مثل تأمین یک دارایی هست، اونجا با مجلس بازارش دیگه اون تعهد متعهدی داره، ضامنی داره، پرداختی داره و به شکل میتونه فروش ببخشید اجاره بشه تملیک باشه یا میتونه در آخر قراردادی باشه که میتونه برای ما در واقع دارایی رو به اون قیمت توافقی بعداً بتونیم به اون فردی که از ما اجاره کرده اون دارایی رو بفروشیم. یعنی یه مدتی رو اجاره میدیم و بعد از اینکه این دارایی نزدیک به استهلاکش میرسه اون وقت میتونیم قیمتی رو توافق کنیم و به اون کسی که استفاده میکنه بفروشیم، اون چیزی که بر اساس قراردادی هست که ما تامین میکنیم قبل از اینکه این اوراق رو منتشر کنیم.
بله. آقای نصرتی فر خیلی فرصت نداریم، من یکی دو تا سوال حالا اگه فرصت شد توضیح بفرمایید در حد یه 20 ثانیه. گفتن لطفا در مورد عرضه بلوکی و همینطور عرضه به صورت اقساط و خریداران حقوقی سوال بفرمایید از کارشناس آقای خسروی. گفتن
ما عرضه های بلوکی و عمدمون در آیین‌نامه معاملات مشخص شده، شرایطی رو برای اون قائل هستن، میتونه به صورت عرضه عمده به صورت حالا بلوکی باشه با درصد خاص و یا به صورت درصد بیشتر رو میگیم عمده در بحث معاملات دستورالعمل معاملات، اما در عملا در بازار، در بازار خرده فروشی ما بلوکی رو باز میکنیم برای اون تعداد محدودیتی که ما در بازار داریم، میتونیم اینو باز کنیم که تعداد بیشتری معامله بشه. شرطی هم به این شکل است که معامله عمده وقتی ما داریم میتونه بخشی از اون رو ما نقد بگیریم و بقیه رو به صورت اقساط از خریدار بعدم بگیریم.
بله.
که این به صورت معاملات عمده شرایطی خواهد بود.
بله خیلی متشکرم.
معامله بعد از این هست که این مراحل طی میشه.
بله ممنونم. فرصت نداریم سوالات دیگر رو بپرسم از حضورتون. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظی.